کارت اگه داره کارت سیمای داره
نه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که بیان میشد نه مصادیق این برای تبیین نظری حضرت امام، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض شد دقتی کردن که این دقت در فرمایشات تلامذه بزرگوار ایشون وجود نداره، و اون دقت اینه که حضرت امام تو اینجور موارد به جهت خصوصیتی که در مسئله وضع وجود داره خودشون رو از بحث درباره این که موضوع اون له مرکب حقیقی است یا مرکب اعتباری، بحث از این که ما مسئله را با خلاصه اصالت الوجود تصویر کنیم یا با اصالت الماهیه یا چیز دیگری در این بین بگیم، خودشون رو بی‌نیاز کردن. ولی نشون دادیم که در فرمایشات تلامذه بزرگوار ایشون که اساتید از این مشعنمون هستن، استاد طه فاضل، استاد سبحانی، نوعا این نکته رعایت نمیشه. یعنی تا بعضی وقتا میگن اما کثیرا به آیتش نمیکنن. و نمونه هاشو خوندیم جلسه قبل که حتی طه فاضل رضوان الله تعالی علیه در نقد فرمایش آخوند یا در نقد فرمایش آغازی ها یا در نقد فرمایش محقق اصفهانی، تعابیری که به کار میبرن یه تعابیری است که معلوم میشه مطلب دستشون نیست، عقل مطلب. تعابیر اینه که گاهی وقتا بحثای عقلی میکنن، بعضی وقتا اصالت وجود رو مطرح میکنن، بعضی وقتا بحثای خلاصه اصالت الماهیه را نقد میکنن، بعضی جاها اشکال میگیرن به نمیدونم این که موضوع له وضع موضوع له عامه، شما چطور با وجود که تشخص خارجی داره میخواد کار کنید، که اینا توضیح دادیم. گفتیم اینا همه نشون میده که اون مطلب عرفی که مورد نظر حضرت امامه مورد توجه ایشون قرار نگرفته. و الا اگر ما مطلب رو از دریچه عرف نگاه کنیم، ما وجود رو اصیل هم که بدانیم، وجود رو مسابقه تشخص هم که بدانیم، ممکنه موضوع له یا مأمورون به رای کلی خارجی درست کنیم که قابل انطباق بر کثیرین باشه، همون کاری که در عبارات محقق خراسانی قبلا گفتیم هست. وقتی مولا میگه سلف المسجد، سلف المسجد تحقق صلات است، صلات خارجی است در مسجد، اما کلی صلات خارجی رو مولا داره به ما میده. کلی صلات خارجی ممکنه صلات در گوشه راست مسجد باشه، ممکنه صلات در گوشه چپ مسجد باشه، ممکنه صلات صف اول باشه، ممکنه صلات صف دوم باشه، عقلا قابل تفکیک نیست، چون اگر وجود رو میخواد وجود مسابقه تشخص در خارج، اما عرفن قابل تفکیک. عرفن میتونه مولا بگه آقا من کلی صلات فی خارج رو میخوام از تو، کلی صلات فی خارج رو میخوام تو مخیری بین تشخصاتش. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره یک کسی در تصویر نظری آغازی ها که کلی سعی خارجی اینطوری حرف بزنه؟ عیبی داره؟ عرفن عیبی نداره، اما اگر بخواد عقلا حرف بزنه اشکال بهش وارد. اگر کسی بخواد در تصویر موضوع اون له خمر بحث وضع رو مطرح کنه، بگه آقا وضع یه مقوله اعتباریه و من میخوام با وضع لفظ برای ماهیت مبهم از روی خصوصیت اسکار بگم خر یعنی مایه مسکر، حالا چه اتخذ من الشعیر، چه اتخذ من العنب، چه اتخذ من التم، فهم میکنه برام. محقق اصفهانی متاسفانه اینجا خلق کرده، توضیح دادیم براتون، آمده گفته وجودات وجود یه خصوصیت داره، ماهیت اصیل یه خصوصیت داره، ماهیت اعتباری یه خصوصیت داره، و در ماهیات اعتباری ما یدرک و لا یوسفی داریم. بعد همین تصریح داده گفته تو ماهیات متأصله هم اینطوره. ما گفتیم ببین اصلا ربطی به حیث اصیل بودن ماهیت خم و اعتباری بودن ماهیت صلات نداره مسئله. مسئله مسئله لفظ و معنا و وضعه. شما چرا میبریش در یه جای دیگری؟ بس این قاطی شد. و همینجا انتقاد کردیم به حسای فاضل، که حسای فاضل بین نظری محقق اصفهانی و نظری آخوند فرق گذاشتن. ما فرق رو با قبول نداریم. آخوند خراسانی که معتقده در واقع جامع متحدون مع الاعضاء نحو اتحاد و به دلیل اتحاد جامع با اعضاء در اونها تیقن ایجاد میکنه، بعد اثرات البراءه جاری میکنه، میگه این جامع بسیط متحد مع الاعضاء این مقدارش متیقنه، این مقدارش مشکوکه. اینه نمیشه بهش گفت که یک معنای لا یدرکی رو آخون داره میگه. آخون میگه یک معنای یدرکیه، میدیش دست عرف، عرف میگه این مقدارشو یقین دارم، این مقدارشو شک دارم. اصلا ما معتقد شدیم که این حرف محقق اصفهانی در واقع ریشش در حرف آخون، کما اینکه حرف آغازی‌های دین عراقی ریشش در حرف آخون، منطقه عرفن تو حرف آخون نه اهل. لذا ما انتقاد کردیم، اشکال گرفتیم به فرمایشات تلامذه آخوند، به فرمایشات تلامذه امام، که اینا رعایت نکردن مسئله. اما خود امام رحمت الله علیه نشونتون دادیم که رعایت کرده. چطور رعایت کرده؟ گفتیم حضرت امام وقتی میخواد مسئله در موضوع له صلات رو در مرکبات اعتباری تبیین کنه، آقایون وقتی میخوان نظریه حضرت امام رو توضیح بدن از جای خوبی شروع نمی کنن، میان میگن مرکبات اعتباری علا قسمین اینطورن اینطورن، اینا رو گفته امام، حالا ما هم عرض میکنیم، اما این جای خوبی نیست برای شروع این هم. شما باید این رو از این بحث رو از اینجا شروع کنید که آقا امام وقتی خواسته ادله طرفین رو در بحث تصویر جامع تصویر کنه، به تبادر محقق خراسانی که رسیده، بر حرف محقق خراسانی اشکال عقلی گرفته، گفته محقق خراسانی نمیتونه به وسیله آثار به معنا اشاره کنه، چون آثار دو رتبه از ماهیت تأخر داره. ما یه ماهیت داریم، یه وجود الماهیه داریم، یه آثار وجودی داریم، این دید عقلیه. اول امام اشکال عقلی قوی کرده با آخوند، گفته ماهیت وقتی شما میگید الانسان موجودون، رتبه ماهیت توش نه وجود هست نه عدم، او یه بار رتبه وجود متأخر از ماهیته. بعد هم بله رتبه وجود متأخر از رتبه ماهیته. بعد هم این وجود ممکن متصف به صحت یا فساد بشه، این وجود ممکن ناقص باشه، اثر نداشته باشه، ممکن کامل باشه، اثر هم داشته باشه. پس آثار رتبه خاص خودشونو دارن، وجود رتبه خاص خودشو داره، ماهیت رتبه خاص خودشو داره. امام اول اشکال گرفته، گفته آخوند تو که صحیح هستی و میخوای تبادر جا مستبادر تام الاجزاء و شرائط رو به استناد آثار درست کنی، آثار دو رتبه تأخر دارن از ماهیت. اول اشکال رو تبیین کرده، بعد گفته ولدی یحون الغرب و یسهل المسئله، این که مسئله وضعه، در مسئله وضع یک رابطه اعتباری و القه اعتباری است بین لفظ و معنا. چون ما دنبال ایجاد یک رابطه و القه اعتباری بین لفظ و معنا هستیم، مشکلی نداریم. ما اومدیم تو و امام میخواد اینو بگه، پس ما جنبندیمون اینه. امام میخواد بگه اگر آخوند بخواد یه بحث عقلی بکنه اشکال بهش میگیریم، اگر بخواد موضوع اون له رو درست کنه، اگر بخواد تبادوری رو که در واقع وضعش از مسئله وضعه اونو برای ما تبیین کنه، هیچ اشکالی نمیخوام با آخوند بگیم.
تو اشکال ما دو مقدمه داریم، درسته؟ خب یکی این که از وجود نمیتونیم انتقاد پیدا کنیم به ماهیت، یکی دومیه، یکی هم همین که
دو مقدمه من نگفتم، ما اصلا اینطوری تبیین کردیم، تبیین ما رو بفرمایید. ما گفتیم آثار وجود دو رتبه تأخر از ماهیت داره، پس نمیتونن معرف ماهیتی باشن که دو رتبه مقدمه.
این درسی که
خواهیم دوید بیان آقای فاضله، شلوغ بیانشو بله کاری حالا به بیانشون من ندارم، بیان خودم رو بگو، ما حالا بیان خود ما رو تحمیل رو نه کار ندارم به غلطی یا درستیش، ما روانش که کردیم این بود که امام فرموده آثار وجود دو رتبه تأخر دارن از وجود، از ماهیت، و نمیدونن معرف امری باشن که دو رتبه مقدمه بر اونهاست. بعد تصحیح کرده گفته این اشکال درسته اگر ما بحثمون یک بحث عقلی باشه، اما اگر بحث ما یک بحث عرفی در مقام وضع باشه دیگه اینطور اشکال نمیگیره. ما عرضمون این بود هر چه ما داریم از آخوند دفاع میکنیم از امام در سفره امام داریم استفاده میکنیم. چرا؟ چون امام نهایت المسئله اومده تبادر آخوند رو تصدیق کرده. پس امام تصدیق فرموده که تبادر آخوند تو فضای وعظ، تو فضای تبیین یک رابطه اعتباری اشکالی نداره. و ما هم دقیقا همین عبارت آخوند استفاده کردیم که آخوند نه الواحدیه به اون معنای عقلی است و نه استفاده کردن از این مطلب اشکالی داره. و حالا ما هم اینو ادامه بدیم خدمت دوستان. ما خلاصه این مطلبمون پس این شد که حیث وضع و تسمیه و ایجاد یک رابطه اعتباری اگر مورد توجه قرار بگیره بسیاری از اشکالات مرتفع. عرض کردیم یه پله دیگری که باز در تبیین نظری حضرت امام در این مرکبات اعتباری دخیله، که باز بالاجمال بنده اشاره میکنم که باز اینو توجه نکردن و رعایت نکردن، نقشیست که تصویر قسم رابع در مرکبات اعتباری ایفا میکنه، که متاسفانه خیلی از بزرگوارانی که وارد این مطلب میشن باز این حیث مسئله رو ندیده میگیرن. وضعی که نقشی که تصویر قسم رابع در کاری که ما با مرکبات اعتباری داریم، توضیح آن که ما در بحث اقسام وضع، خب وضع رو به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلفی میکنیم، یک بار به اعتبار خود وضع که حالا تخصیص اختصاص تقسیمش میکنیم، یه بار به اعتبار در واقع تصوری که واضع یا مستعمل داره، یه کاری به خود کلمه وضع ندارم که وضع رو بگم تخصیص یا بگم اختصاص. تقسیم به اعتبار وضع یه حرفه که بحث تعیین و تعینه. تقسیم دیگری داریم به اعتبار تصوراتی که حالا واضع یا مستعمل داره. البته مشهور این تقسیم اربعه را بر اساس تصور واضع تصویر میکنن، ولی درست نیست، چون آخوند چون خود وضع را اهم از تعیین و تعین میدونه و وضع تعینی در فضای استعمال درست میشه، لذا تقسیمات وضع را هم اهم میبینه و اشکالاتی را هم که به تقسیمات وضع وارد میکنه اهم از وضع و استعمال تصویر میکنه، و لذا برای تبیین اقسام وضع باید این نکته اصولی مورد نظر دوستان قرار بگیره که تقسیمات وضع نباید بره سراغ واضع فقط. یعنی بگیم واضع وقتی تصور کرد یا لفظ برای خود اون چی که تصور کرد وضع کرد یا برای چیز دیگری وضع کرد، چون اگه اینطوری کار کردیم وضع تعینی را از تقسیم دوم بیرون کردیم. اما اگر ما مبنا رو رفتیم بودیم سراغ تصور، اما تصوری که اهم از تصور واضح و تصور مستعمل، چنانچه آخوند وقتی تقسیمات اربعه را ارائه میکنه اشکالاتی که وارد میکنه بعضن به واضح بعضن به مستعمله، چون حواسش هست که در واقع از نظر ایشون وضع اهم است از تعیینی و تعیونی. حالا این نکته ایست که جای خودش، ولی چون دیگه دارم میگم که شما تو ذهنتون باشه یا بکارم تو ذهن دوستان این رو. لذا ما تقسیم که میکنیم وضع رو بر اساس تصوری که واضع یا مستعمل داره، خب تقسیم اربعه ای درست میشه به حسب در واقع معنا، و تقسیم ثنائی درست میشه به حسب لفظ. یک بار به حسب معنا تقسیمش میکنیم به وضع خاص موزون له خاص، وضع عام موزون له عام، وضع عام موزون له خاص، وضع خاص موزون له عام. یک بار به حسب لفظ تقسیمش میکنیم به شخصی و نوعی. بگیم اون لفظی که واضع یا مستعمل تصور کرده یک در واقع لفظ خاص است هیئتا و مادتا، یا یه لفظ خاصی است هیئتا مثلا که دیگه ماده معین نداره مثلا، که حالا بحث وضع نوعی و شخصی. منتها منظورم اینه به حسب تصور واضع یا تصور مستعمل وضع را تقسیماتی براش قائلن. توی اونجا که به حسب معنای متصور میخوان وضع را تقسیم کنن، تقسیم میکنن به چهار قسم یه بحث فنی اونجا وجود داره که توی چهار قسم، اول امکان این اقسام چطوره، بعد وقوع این اقسام چطوره. مشهور اینطوری سیر کردم که امکان قسم اول یعنی وضع خاص موضوع لخاص مسلم، امکان قسم ثانی یعنی وضع عام موضوع لخاص مسلم، امکان قسم ثالث یعنی وضع عام موضوع لخاص مشخص مسلم، امکان قسم رابع که وضع خاص باشه موضوع لخاص باشه محل سؤاله، کما اینکه وقوع قسم ثالث محل سؤاله. مشهور سیرشون تقریبا اینطوره. امام رحمت الله علیه باز وقتی ورود میکنه به این مسئله، باز دوباره خط کشیشو میگیره دستش، میگه عقلی حرف میزنه یا عرفی حرف میزنه. اگر عقلی حرف میزنه ما وضع خاص موضوع لخاص محال میزنیم، اگه میخواد عقلی حرف بزنه، چون اگر عقلی میخواد حرف بزنید وضع خاص موضوع لخاص یعنی معنا رو در ذهن تصور میکنید، لفظ برای همون میخواد وضع کنید معنای خاص، ما معنای خاص تو ذهن نداریم. اگه میخواد عقلی حرف بزنید، اگر میخواد عقلی حرف بزنید قسم اول اشکال پیدا میکنه، اگر میخواد عقلی حرف بزنید قسم ثالث اشکال پیدا میکنه، چون وضع موضوع لخاص یعنی عمر کنید چی؟ عمر میخواد مرآت افراد قرار بدید. شما وقتی عمر میکنید مرآت افراد، فرد چطور معنا میکنید؟ فرد یعنی زید، زید یعنی 10 تا مقوله اش، 10 تا مقوله اش یعنی 10 تا طبیعی. خب وقتی 10 تا مقوله اش یعنی 10 تا طبیعی مباینه با هم، چطور انسان مرآت کم زیده، مرآت کیف زیده، مرآت عین زیده، مرآت اضافه زیده؟ اگه جناب زید یعنی یه مستطیل که 10 تا مقوله عرش اونجا وجود داره، یه جوهریه، یه کمیه، یه کیفیه، یه عینیه، یه وضعیه، یه متاییه، کی زیده؟ و هیچ کدوم از این مفاهیم مرآتیتی نسبت به مابقی نداره، چون مباینه. چطور میخواد یه مفهومی رو مرآت دیگری قرار بده؟ این قلت به این که اماما ما وضع عام موضوع لخاص در حروف بیاده میکنیم، حروف معقولات ثانیه فلسفی هم معقولات اولا نیستن که تباین معقولات عشق شما به رخ ما بگیشید. امام باز میگه مفاهیم مفاهیم، هر مفهومی در وعاء خودش هیچی جز خودش نیست و این اختصاصی به معقولات عشق نداره. ما قبلا تو بحث‌های قبلیمون اینو بررسی کردیم که در واقع معقولات ثانیه فلسفی هم که حرفی اسمی میشن، مستقل غیر مستقل میشن. حالا متاسفانه جو محقق خوبی یه حرف دیگری زده که باز با خلط حقیقت و اعتبار بشه، گفته قبول داریم نه در معقولات اولا مرآتیت درسته نه در معقولات ثانیه فلسفی مرآتیت درسته، اما در یه مفاهیمی مثل مصداق، مثل فرد که در واقع کلی موجوده به اصطلاح تو اینا هست، بازم میگم فرق مفهومه، مفهوم یعنی کلی به اضافه قید وجود، کلی به اضافه قید وجود مرآت فرد نیست، فرد یا خصوصیات وجودی داره یا تشخص داره، هیچ کدوم مرآت دیگری نیست، مفهوم مفهومه. بذار امام یه اشکال مفصل عقلی کرده، گفته ما نمیفهمیم چی دارید میگید، اگه میخواید عقلی حرف بزنید قسم اول محاله، قسم سوم محاله، قسم دوم هم معلوم نیست یعنی چی، چون عام که میگید یعنی چی عام، این عام به قید عمومیت که کلی عقلی، یعنی اون مفهوم لابشرط رو میگید عام، عام یعنی چی؟ اصلا معلوم نیست کی به کیه اونجا نظر عقلی. اگه یک کسی میخواد عقلی حرف بزنه کل یه حرفا تو هوا هست و لذا شما که میاد میگید قسم نمیدونم ثالث ممکنه قطعا، قسم اول ممکنه، قسم ثانی ممکنه، اما قسم رابع محاله. چرا محاله؟ میگید بخاطر این که زید نمیتونه مرآت بفرمایید انسان باشه. میدونم امام میگه خب یه راست میگید نمیتون اشتباه نکنید وقتی میگیم زید زید و وقتی میگیریم کل تو زید به عنوان کل انسان داریم اما نه به این جهت که بعد زید بتونه مرآت انسان باشه. مرحوم آقای مروج باز اینجا یه اشتباه بسیار بزرگی کرده در منتهی درایه، چون زید و انسان مفهوماً مقایرن. یعنی ما تو مفهوم زید یه کل نداریم، مفهوم زید یه مفهوم بسیطیه، اجزا توش نیست، اونی که اجزا توشه مفهوم زید نیست. خدا بیامرزه آخوند، آخوند بهتر از همه تو مقدمه کفایی خوندیم که مفهوم طبیعی و فرد مفهوماً مقایرن، مصداقاً متحدن. دیگه زید رو نمیشه کل گرفت، انسان هم جز اشتر. اینا قبط مفاهیم تو شناسنامشون مغایرت نوشته شده، مفاهیم تو شناسنامشون مغایرت نوشته شده، کلیت نوشته نشده، جزئیت نوشته نشده، عام نوشته نشده، خاص نوشته نشده. یعنی کل این چهار قسم تو هوا، همه یه حرفا تو هوا. یعنی واقعا نه آمن نه خواستن، نه کلیه نه جزئیه، نه مرآت چیز دیگره. یعنی کسی که ذهن شناسی فلسفی بخواد داشته باشه، مفاهیمی که تو دستش قرار بدید کل این بساط باید جمع کنه بریزه دون. خب اینا رو حالا ما باید بحث فلسفی بکنیم، بعد انشاءالله تو بدایه و نهایمون اینا رو درست کنیم. و از اثر از این مطلب، اون مطلبی که محقق خراسانی در نقد وقوع قسم ثالث گفته، میدونید خب حالا که ما بحث وقوع امکانو دارم بحث میکنم، اما در آخوند در ذیل قسم ثالث برای وقوع قسم ثالث یه اشکالی داره که قسم ثالث رو که مشهور مثال میزنن به حروف و میگن حروف فضعش عام موضوع اون لهش خاصه، با فرض اینکه مرآتیت عام برای خاص درست باشه که حالا ما ردش کردیم، میگن حروف. آخوند اونجا اشکالی داره، اشکال آخوند اینه که حروف مثل مم شما میگید وضعش عام موضوع لهش خاصه، خب حروفی که در مقام اخبار به کار میرن مشکل نداره، در سرت و منن بصره ما مشکل نداریم، چون سیر خاصی من شروع میکنم از این گوشه بصره میرم کوفه. اما اگر مولا دستور داد گفت سر منن بصره برو، امام که مولا که نگفته اینجا برو یا از اینجا برو یا از اینجا برو، باز شما یه کلی دارید تو خارج که مصادیق متعدد داره. خیلی قشنگ این فهم آخوند فهم متعددیه، مثل عقیم الثلاث شما یه کلی دارید که مصداقای متعدد داره، میگید برو هر دو خواستی بری برو. پس در سرمن البصره شما در کلی دارید کلی خارجی استعمالش میکنه، به حساب خارج کلیه. پس نمیتونید در سرمن البصره بگید چی اینجا خاصه، نخه عامه. حالا که اینجا به حسب خارج عامه، تنها راهتون اینه که به حسب ذهن خاصش کنید. اگه به حسب ذهن خاصش کنید میشه، میشه هی تصور کنید ابتدا، بعد دوباره بگی ابتدا، بعد دوباره بگی ابتدا، بعد دوباره بگی ابتدا، هی تصورات مختلف ابتدا، این تشخص بهش میده. اما این تصورات اگر قید معنا باشن کلی عقلیه، که با خود نظر اشکال کردن که چرا اینجا میگه کلی عقلی، اصطلاح کلی عقلی غلط، اشکال هم وارد نیست. باز آخوند میخواد بگه همون کلی خارجی اومده تو ذهن به قید عقلی مخیل شده، منظورش اینه، لذا کلی عقلیه و لذا بر خارج قابل تطبیق نیست، اشکال آخوند اینه، لذا گیر کرده. حالا اینا ما حالا بحثمون وقوع نیست، اما تو امکان که فکر کنید این باز غلطه، این حرف باز غلطه. چرا غلطه؟ چون شما وقتی ابتدا رو میاری تو ذهن میگی خاص شد، ابتدا دوم میگی خاص شد، خاص بودن ابتدا اول در مقابل خاص بودن ابتدا دوم مال وجود در ذهنه یا مال وجود ذهنیه؟ وجود در ذهن که مرآت چیزی نیست. آخون تشخصات اینا مال وجود در ذهنه، نه مال صوری که شما میخواد خاصی از خارج قرارشون بدید. یعنی قاطی پاتی قضیه. اگه ما با وجود ذهنی کار کنیم این مفاهیم هیچ و پوچن، بعدم نه کلیان نه جزئیان نه عامن نه خاصن، این طوریه. اصلا اشکال آخونم باز تو اونجا هم که رفته باز حواسش نبوده، خواسته نه معلوم شده عقلیه یا غیر عقلی حرفاش. یعنی شما الان که بدای بلدید میگید وجود ذهنی رو یاد گرفتم، وجود ذهنی غیر از وجوده دیگه، نباید آخون به تو اشکال عقلی بگیره. و آخون عقلا حرفت غلطه، اونی که مقید به تشخص خاصه وجود ابتدا در ذهنه، نه وجود ذهنی ابتدا. وجود ذهنی ابتدا کلی هم حاجه نیست در واقع، با اون توضیحی که دادیم نه کلیه نه جزئی، محکوم به هیچ حکمی نیست. لذا فرض آم موضوع لعام همون مقدار مشکل داره که فرض خاص موضوع لخاص داره. یعنی شما اگر با مفاهیم بخواید سازمانه امام رحمت الله علیه طبعا و علامه طبعا، یعنی این حرفا واقعا میره تو آسمون. اگر بخواهیم اینها را ما عرضه کنیم به مفاهیم عقلیمون و بعد واقعا باشون کاره ببین چی عقلی انجام بدیم، خراب میشه قضیه. لذا ما نمیفهمیدیم که مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی چی داره میگه در وضع آموز و لعام. میخواست بگه معنای آخر، من معنای اولش نفهمیدیم که معنای آخرش بزن. ما وقتی میخوام عقلی کار کنیم من نمیدونیم چی، شما وجود ذهنی میگید یا وجود در ذهن میگید. اگر وجود ذهنی یا وجود در ذهن حیثش فرق داره، وجود ذهنی یا وجود در ذهن، خوب دقت کن شما چی دارید میگید. حالا اون پله عرشی بیا پایین تر، بیا با مفهوم کار کن، باز مفهوم هم به ما و مفهوم به راضیتی نداره. همش این میشه باری کرد جا؟ خیلی خوب همین میشه آخر. بالاخره اگر من اینطوری کار کردم با مفاهیم کار کردم، حتی اونا سر معقول اولا پیادش میکنه حاج آقا، ما داریم این حرف رو تعمیم میدیم به معقولات ثانیه. لذا ما اگر اینطوری تصویر کردیم این تو وعاء مفاهیم ورود کنیم اینطوری میشه. یعنی ما واقعا باید یه جا بیستیم بگیم بابا اگر شما دارید عقلی حرف میزنید خب یه طوری بگید که عقل ما بفهمه چی دارید میگید. لذا امام رحمت الله علیه زده همین آقا. حالا من عبارتهای آیه فاضل رو براتون بخونم ببینید، ایشون تا یه حدی با امام اومده یه جا دیگه کم آورده رفته یه چیزای دیگه گفته. عقلیش ها، عقلیشو دارم عرض میکنم، حیث عقلی قضیه غلطه. اما اگر بخواید حیث عقلایی قضیه را به بحث بذارید، چون آقای فاضل نهایتا در نهایت المطاف قائل به استحاله قسم ثالث و امکان قسم رابع، ایشون معتقد برعکس افتاده او بر. گفته قسم ثالث محال قسم رابع ممکنه. عقلی آقا عقلی هم نمیفهمیم یعنی چه، ما الان همین عقلی رو داریم میگیم. الان میخونم براتون. بالاخره اگر ما اون دقت بکنید، ما ایشون در جلسه 43 درسشون یه مطلب دارن، در جلسه بله 39 درسشون باز یه مطلب دارن، درس 39شون و درس 43شون. ببینید بعد اون موقع یه جاست دارن حرفا امامو میزنن اما جلسه ولش میکنن میرن، دارن تو حیث عقلیش اشکال میکنن. بعد لابلای این حیث عقلیش یه جمله از امام میگن بعد ول میکنن، دوباره همین ول میکنن میرن دوباره یه چیز دیگه، چه آدم واقعا باز متوجه نمیشه که چی میشه قضیه. هیچ آدم نمیفهم واقعا متوجه نمیشه آدم چی میشه. ما دوستان عزیز این در واقع زحمتی که داریم به شما میدیم تو تنظیم ذهنتون ثمرش اینجاست. ایشون در درس 39 خلاصه توضیح میدن که خلاصه معنای متصور دو حالت دارد، کلی جزئی. البته فرق بین وضع و استعمال رو میگن، البته اثرش رو تقسیم نمیگن، همین فقط استعمال و وضع فرقشون چیه. کلی جزئی در هر حال اگر در مقام وضع لفظ را برای همان معنای متصور قرار دادیم، دو حالت اول و دوم میشود. اگه جزئی بود برای جزئی قرارش دادیم، وضع خاص مزله خاص. اگر کلی بود برای کلی قرارش دادیم، وضع عام مزله. و اگر لفظ را برای مصداق کلی قرار دادیم، میشود قسم سوم. و اگر لفظ را برای کلی که بر آن مصداق صادق است قرار دادیم، میشود قسم چهارم. تو پرانتزی توضیح میدن که حرف قشنگ امامه. البته چه در تصور جزئی یا کلی، لازم نیست بازی کلی را به معنای منطقی با علم به جنس و فصل لحاظ کرده باشد و بداند همانطور که علم همه ریزی کاری های جزئی در مقام وضع لازم نیست. جمعه عرضه کلید کلش که او جلسه خوندی که وقتی کسی اسم پسرشو میذاره زید، واقعا حواسش هست که حیوان ناطقه، اصلا زید ندیده، از تو بیمارستان یه اسمی به یعنی اصلا یه حرفا چیه؟ اصلا شما در مقام وضع اگه خواستید با وضع کار کنید اینطوری کار میکنید؟ مقام دوم بحث امکان اقسامه. بعد در مورد قسم سوم و چهارم، یعنی وقتی که اینها، یعنی وقتی که اینها فرق دارن محل دعواست، آیا هر دو ممکنن یا هر دو محال، یا قائل به تفصیل شوید. آخوند خراسان قائل به تفصیل شده و قسم رابع را محال میدانه. چرا؟ آخوان گفته بخاطر این که آن میتونه مرآت خاص باشه، خاص نمیتونه. البته عیبی نداره خاص آم رو تداعی کنه، بعد آم تو ذهن باشه شما وضع کنید. آخوان اینه میگه آقا وقتی که ما بحث مرآتیت میکنیم که تو ذهن شما وقتی آم میاد خاص نباشه، با خود آم خاص رو ببینید. خوب دقت کنید. بعد گفتم بله میشه با آم خاص رو دید، چون بالاخره آم یه تیکه ایست از خاص. کجا آم یه تیکه ایش از خواب؟ اینا مفهومن مخایر همه بینه زدن داغونش کرد. ولی نمیشه خاص و با خاص آم و دید. آقای مروج اشکال کرده، خب اگه آم مرآت خاصه، این یه جزء زیده، زیدم که یه کل تو ذهنه، جزء عشق انسانه توشه دیگه، پس دوتاشون درسته. ببین اینا همه عقلی دارن با قضیه کار میکنن، در صورت که مغایرت مفهومی آم و خاص اصلا تو ذهنشون نیست. خواهش دارم دقت کنید. یعنی وقتی کسی انسان میگه ذهن نمیفهم، وقتی ذهن میگه انسان نمیفهم. هیست اصلا قاطی کار. اینا رفتن سراغ اینا، بعد بعضی ها گفتن هر دو ممکن، بعضی گفتن هر دو محال، همه هم با همینطور حل و فصل کرد. که من یادمه ما شاعر حادلی هم که درس میخوندیم اینطور ما حل کنه که یه کلی داریم این جزئشه، هر چی داریم بگو نمیشه. آخو خودش گفته مغایرن مفهومه، متحدن مصداقه. و اون حرف اصلی هست که اینا نیست، یه چیز دیگه است. اینا هم رفتن یه جای دیگه، یا آسمون دیگه. بعد اشکال مهمی شده با آخون که تفسیر قابل قبول نیست، یا هر دو ممکنه یا هیچ کدوم. زیرا اگر شما تمام خصوصیات زید را لازم دارید، باید گفت قسم سوم هم محال است، زیرا مفهوم کلی در عالم خودش هیچ نیست الا مفهوم خودش. و اگر نیاز ندارید هر دو درستن. و خلاصه و اگر نه نظر این باشد که معنای موضوع لغ به وجه شناخته شده باشد نه به تمام وجوه، در این صورت قسم رابع هم ممکن است، زیرا تصور زید در واقع تصور انسانیت او هم می باشد. این اصلا غیر اون حرفی که ما داریم، امام ما معتقدیم امام داره میزن. این باز این حرف یه پله از حرف های مروجه، نه حرف امام. که شما تصور به تمامه میخواد یا تصور بعضشون میخواد، جزئشون میخواد. اون موقع انسان که اومد تو ذهنت، زیدم یه جزئی از این انسانه، نمیدونم بفرما زیدم که اومد کلی اومده تو ذهنت، انسان هم جزئشه. ما میگیم بابا امام اینه نگفت، والله بالله امام سر جا خودش گفته کسی که اومد زید اومد تو ذهنش، اصلا نفهمید که زید انسانه، نفهمید که زید حیوان ناطقه. اصلا اینطوری نیست، اصلا شما تو یه فضای دیگه هستید، اصلا تو دورید از مسئله. حساب مسئله چیزید ایشون اول این حرفا رو زده تو جلسه 39 تبع عمل امام، بعد وقتی اومده حل و فصلش کنه در جلسه 43 ببینید گفته جوابی که آخوند به اشاره گفته و دیگران هم به صراحه این است که آخوند به خودش گفته ما میگیم عام مرآت خاص نیست، خاص عام مرآت خاص از عضو میخوام، ولی خاص مرآت عام نیست، ولی خاص اگر عام رو عبور دیگه شما تو ذهنتون عام دارید نه خاص. بعد ایشون میفرماد که این حرف آخوند، آخوند به صراحه این است که در این مورد دو تصور وجود دارد، اول شیء خاص، بعد به دنبال آن یک آن، بعد ما صورت میگیرد برای متصور ثانی، این هیچ اشکالی نداره، ولی وضع آن موضوع لعام است و نه وضع خاص موضوع لعام. خب بس در دوره گذشته ما این جواب را پذیرفتیم ولی الان برای ما روشن نیست، بلکه میخواهیم بگوییم از خاص میشود عام را تماشا کرد ولی از عام نمیشود خاص را تماشا کرد، یعنی بالعکس نظر آخوند. با این توضیح که در الانسان المتخصص به خصوصیات زیدیه، شما یه انسان دارید، یه وجود انسان دارید، یه خصوصیات زیدیه دارید، نه معلوم ماهیتی دارید حد میدید، نه معلوم وجود دارید حد میدید، عقلی که اگه اصالت ماهیتی هستید، ما در انسان متخصص به خصوصیات زیدیه فقط ماهیت داریم، به خارج ماهیات و مقولات اصالت دارن. اگه اصالت الوجودی میخواد حرف بزنید، ما در ماهی انسان متخصص به خصوصیات زیدی اصلا ماهیت دارید، فقط یه وجود تو خارج دارید، اصلا نمیفهم یعنی چی. اگه عرفی میخواد حرف بزنید، نه مغایرن با هم عرف هست. یعنی اون بحثایی که بهتون گفتم برید رو طبیعی و فرد و اینا کار کنه، یعنی واقعا نمیفهم یعنی چی نظر یعنی بالعکس نظر. با این توضیح که در انسان متخصص به خصوصیت زیدیه با فرض داخل بودن لحاظ خصوصیت زیدیه، آیا میشود گفت حالا که تقلب به خصوصیت زیدیه اومده انسان رسته؟ این غلط است، بلکه برعکس لازمه تصور تقلب، تصور آن طرف تقلب هم میباشه. پس شما هم زید رو تصور کردید، هم وجود زید رو تصور کردید و هم خصوصیات را. به عبارت دیگر در فرد ما ماهیت داریم، ما وجود داریم، خصوصیات زیدیه داریم، والا فرد بی‌معناست. ما نمی‌فهمیم شما هم ماهیت دارید، هم خصوصیات، خصوصیات یعنی ماهیات دیگر، هم وجود دارید. پس ما در فرد سه حس، سه جنبه داریم، تا اینها کنار هم نباشن اصلا فرد نداریم. ما نفهمیدیم واقعا یعنی چی. پس خاص مرآت عام است، چون خاص یعنی آن به اضافه قیودی، یعنی انسان به اضافه قیودی، ولی آن مرآت نیست. خب اگه بخوام اینطور حرف بزنم، حرف اونا حرف آقای مروج معقول‌تره. شما انسانو که میاری تو ذهنتون، یه تیکه زید تو ذهنت آوردی، زیدو که میاری تو ذهنت، یه تیکه از زید تو ذهنت به نام انسان، پس هر دو تا ممکنه. اگه اینطوری بخوام حرف بزنم، حالا حداقل یه رنگ و رویی داره، کاری به وجودم نداره، همون مقولات عشق. ولی خب چیکار کنیم که خانه از پای بس ویرانه، اصلش اشکال داره، مفاهیم اینطوری نیستن. بس ما حرف محقق رشدی را در قسم چهارم قبول داریم و در قسم سوم قائل به استعاله شدیم. نفهم. حالا شما برید فرمایشات از آقای سبحانی را من اینا بعد میخونم این سنجوری هم. یعنی اصلا اینا بنا رو گذاشتن برای اینکه هر چه بلدن تو مطالب عقلی اونجا به کار نگیرن. خب اب نداره به کار نگیرن، یه بار حرف کشی میکنن، این حرفای عقلی رو میذارن کنار، عرفی رو حرف میزنن با خیلی عالی و ایدئاله، یه بار تیکی تیکش میکنن. امام ما اون عبارت رو خوندیم، حالا بعد میخونیم براتون. اگر ما تو این فضا حرکت کردیم، امام میگه من راحت میام اقسام اربعه رو براتون تصویر میکنم، اصلا به شما میگم که اونی که کثیر المصداقه قسم رابعه، که عرف میاد با فرد شما رو آشنا میکنه در اختراعات، در اکتشافات فرد رو میده دست، بعد تو از تو فرد مفهوم عام در میاد. اگر اینطور شد، من نشونت میدم که الا ماشاءالله اینطوری شما کار میکنه. یا توضیح میدم، اول چهارمه، اما اول چهارمیه، ما اگر وضع خاص موضوع لحا نه حالا اعلام شخصی جدا تو این غیر اعلام شخصی
همه
میشه چهارا حتی امام یه حرفی در باره اعلام شخصی داره که باز یه بحثی داریم اونجا عرض میکنم نظرتون. ولی خدمت شما عارضم که من نکته ای که مهمی که میخواستم شما را هدایت کنم به ایسم اینه که ما واقعا اون میراث قوی بحثای عقلیمون لازم داریم و چاره ای هم نداریم، لازم داریم که شناساییشون کنیم بذاریشون درست کنار که ذهنمون قاطی نکنه. عرفن میخوایم بگیم نه عقلا بله 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 بله
اون اشکال
عقلی تفسیر کرده بله آقای فاضل عقلی تفسیر کرده و کلت هم تفسیر کرده و لذا نتیجه ازش گرفته استحال قسم ثالث و قبول قسم رابع. آقای مروج هم عقلی خواسته تصویر کنه و غلط تصویر کرده. ولو تصویر عقلی آقای مروج با تو فضای اصالت الماهیه درست تر از تصویر آقای فاضل تو فضای اصالت الماهیه. اصلا امام بخواد بگه اصلا مقوله وضع عرفیه و قسم رابع هم عرفیه، قسم ثالث هم عرفیه، تو فضای عرف هم داریم حرکت بکنیم با همون قرینه که اونجا خوندم براتون.
اگر قسم ثالث ممکنه
عرف
هم رابع هم ممکنه
بله
امکان اونا عقلیه.
نه امام بخواد بگه امکان عقلی نداره
به اونا میگیره.
نه
در حال نقضی مثل شبیه نه
امام بخواد امام
خاصیت رو بگید باید
امام توضیحش اینه که توضیح فرمایشاتش که میخونیم عبارت اینه که عقلا هر دو تا محاله. عقلا هر دو تا محاله. عقلا هر دو محاله.
انتقالاتی
اماسیه اونی نه تدایی معانی آقای سبحانی بودون سر تدایی معانی
اگه بخوام
تو الوسی تو اینجور حرفا که زدم برای سر تدایی بعدم امام که بردتی سر انتقال او چیزی غیر تدایی معانی یعنی واقعا فقط خاص تو ذهنت باشه عامو ببینی نه اینکه خاص عامو بیاره که اشکال آخون وارد بشه.
امام داره به اونا اشکال میگیره.
خب امام تحلیل میکنه
بنایی داره اشکال میگیره.
نه امام داره بنایی با مبنای فلسفی اونا یعنی با مبنای فلسفی اونا یعنی مبنای مرآتیه.
خب
امام بخواه بگه هیچ مفهومی مرآت مفهوم دیگه نیست عقلا.
میگه اگر هم بگیم مرآتیت رو قبول کنیم باید در دو طرف قبول کنیم.
امام
بخواست هم
نه داریم امام بگه مرآتیت رو قبول کنیم. امام میخواد بگه با مفهومش
با مبنای
نه با مبنای اونا مبنای مرآتیت استعاله ازش در میاد از نظر امام. با مبنای مرآتیت هیچ مفهومی مرآت چیزی دیگری نیست. با مبنای دیگری هر دو تا درست در میاد.
یعنی
امام
مرآتیت
فلسفی
اونها
قبل از اینکه بگه یه اشکالی کردن محال مرآتیت فلسفی اونها دو تا رو خراب می‌کنه.
با بیان شما قبول کنید
دو تا خراب میشن
در رابع هم حاصله.
نه دو تا نه امام اینو نداره. امام یک عبارت نداره که مرآتیت شما در رابع هم حاصله. ندارید اینو
بیان خودش.
بله امام می‌خواد بگه شما بیانتون ناخودآگاه عرفی میشه. امام میخواد بگه مرآتیت تو وعاء مفهوم که شما مبنای حرفتون هر دوتا رو معال بکنه چون هیچ مفهومی مرآت مفهوم دیگه نیست چه معقول اولا باشه با اشکالات خاص خودش که معقولات ثانی باشه. اما اگر شما میبینید عام رو میارید خاص رو میخواید در واقع میتونید با همون دیدی که عام رو میارید خاص رو میخواید خاص رو دارید عام هم بخواید بلکه اون عرفی تر و کثیر المصداق تر ولی عرفی آجا یعنی تصویری که امام ارائه میدن این از نظر خودشون اینه. اونا ناخودآگاه امام میخواد که شما ناخودآگاه یه دفعه از فضای بحث عقلی در میاد میری تو فضای عرفی. ما تصویر رو میخونیم عبارت ما اگر اینطوری معنا شد فرمایشات حضرت امام که میخونیم عبارتاشو این در واقع فضای دیگری و روال دیگری. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا امام در باب اعلام شخصی کلی منحصر المصداق تفسیر میکنه
تو مفهوم انسان.
امام
کل غیر از افراد به ذاتش
های تبا تبایی هم این حضرت امام تقریبا
فقط یه تیکه تو اعلام شخصی
خود داره بایی تفسیر چی میشه و قسم چندم نه قسم اول میشه
باقی مختار خودم میخواد یا نه
قسم اول میشه
مفهوم انسان
نمیخوام حالا تکلیف همه روشن ببین من کجارا
قسم اول میشه
این کردم برای آنکه
برای تصویر جامعه میگه قسم اول میشه آقا من میخوام تجربه